مایه سرافکندگی برای بزرگترین ارتش قدرتمند دنیاست که برای یک پهباد چند هزار دلاری شما و دو تا بالگرد پیشرفته را بیفتن، آخرش هم نتونن، یعنی جلو چشم خلبانهای همون بالگرد اون پهباد بره و اصابت بکنه. این خیلی به نظر من جالبه که کارهای طنزی روش انجام بشه و خیلی
بله واقعا
بله خیلی اصلا برای من خیلی جالب توجه بود که
ما دیگه زمان نداریم، حالا صحبت پایانی اگه هست آقای دکتر من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، فقط این رو باید مخاطبین ما و ملت ما در جریان باشن که به نیروهای مسلحشون باید اعتماد بکنن. اقداماتشون اقدامات بسیار مؤثریه که طرف مقابل رو در موضع انفعال قرار داده و این رو مقایسه نکنن با اقدامات به لحاظ استراتژیک کم اهمیت طرف مقابل علیه کشورمون.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر نیکنوش عزیز، خیلی محبت کردین.
بزرگوارید،
قربون شما برم،
عصرتون
بخیر،
زنده باشید،
خدای شما، خداحافظ. ساعت 16:30 است، رادیو گفتگو رو میشنوید و ما فرهنگ سرای گفتگو عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان میشه.
سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری، به اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک، فرهنگ هویت یک ملت، ارزش های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ.
جایی که اندیشه ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فرهنگ باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
به نام خداوند جان و خرد، کسی برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. عرض درود، ادب، مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل، بل بلندای این سرای جان، وطن، ایران، شما مردمان قهرمان که در این آن و گاه اکنون با گرمترین رسانه جهان رادیو، به ویژه انتخابتون رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، خاصه برنامه فرهنگ سرای گفتگوست. به این برنامه خوش آمدید. من امین خرمی با افتخار میزبان شما نازنینان در این برنامه هستم و مثل همیشه بنا به رسم معهود و سنت مألوف و همیشگی در فرهنگ سرای گفتگو میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر را در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خبریتی که شرف حضور دارند در استدیوی آگاه، از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعدهای گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. تلاش میکنیم دوستان عزیز در مجموعه برنامه‌های فرهنگ سرای گفتگو به واسطه موضوعات تخصصی در هر برنامه پنجر به منظری متفاوت پیش روی چشم شما از گستره عظیم جامعه تا بلندای فرهنگ به گونه بگشاییم که لختی تأمل، تدقیق و نگاه شما بتواند زمزمه بخش آن شکل روایتی و موضوع محوری ما باشه. اما موضوعی که دوستان عزیز در برنامه امروز با شما اون رو قسمت میکنیم، از نگارگری تا هنر معاصر، با نقم و نظری در ذیل عنوان هویت ایرانی در نقاشی است. با افتخار از طریق خطوط ارتباطی جناب دکتر محمد رضا وحیدزاده، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به جمع ما پیوستند، میزبان صدای گرمشون هستیم. جان دکتر وحیدزاده، عرض ادب، درود، احترام من رو پذیرا باشید، وقتتون به کام و به دل. فرهنگ سرای گفتگو به شما سلام میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری فاضل و فرهیخته و شنوندگان محترمتون. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. با مهر در خدمتتون. بفرمایید.
مانا باشید به همین مهری که بهش ارجاع دادید و برقرار به نام، از بنده نوازیتون سپاسگزارم. اگر فقط با روایت حوزه نگارگری با تاریخ و پیشینه تمدنی ایران پیش بیایم، با فراز و فرودهای بسیار مختلف و متعددی جناب دکتر بهیزاده مواجه میشیم. نگاه باستانی داشته باشیم، خب شاید اولین آن صورتک گردانی، شمایل نگاری یا نقاشی های خیلی سادهی که مثلا بر غارهایی مثل پازیریک، مثل یافته، مثل کلدر، مثل کتلخور در حقیقت در نقاط مختلف ایران وجود داره میتوانیم مثال بزنیم. اگر با نوع نگاه امپراتوران پیش بیاییم، بیش از آن که آنها به حوزه ثبت نقاشی اعتقادی داشته باشند، مسئله حکاکی، دیوار نگاری یا نظایری از این دست رو، ورود و پذیرش دین هدایتگر و مبین اسلام با برخی از مبانی که آن با خود به همراه داشت، مثل بسیاری از آیین‌ها، فرهنگ‌ها و تمدن‌های ایرانی در محور همنشین آموزه‌های این دین هدایتگر و مبین اسلام، روایت ما ایرانیان رو در حوزه فرهنگ متفاوت کرد. رفتیم سراغ صورتگردانی، شمایلگردانی، شاید بیشتر با محوریت ائمه اطهار یا آموزه‌های این دین هدایتگر، با تثبیت مفهومی به نام اسلام در کشورمون، مثلا عهد صفوی، آرام آرام بلندای بخشی دیگر از شکوه و جلال نقاشی ایرانی در قالب نگارگری رخ نما شد. رقبای عظیمی هم پیدا کرد، رقبایی که همه در قامت قاموس ایران فرهنگی تعریف میشن. از مکتب هرات بگیریم تا مکتب اصفهان، از مکتب تبریز بگیریم تا مکتب شیراز، و نامهای بسیار درخشان از بهزاد بزرگ تا فرشیان عزیز، همه زنده نام. اما امروز شاید ورود ابزار نوین یا علوم نوینی مثل گرافیک یا نگاه‌های تلفیقی و بینامتنی هم ما رو از اون اصالت خودمون دور کرده و هم نتوانسته خانش بده با آنچه که این علم جدیده. دچار یک حیرانی شدیم در این وسط، یک شتر گاو پلنگ، حالا به قول اخوان بزرگ، که خودمون هم در نمیابیم در نهایت کجاییم. اما ابتدا برای تلیه کلامتون، هویت ایرانی رو بر بلندای هنر تصویرگری، نگارگری یا نقاشی تبیین بفرمایید. تمام قد میشنویم.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون، انقدر شیرین و شیوا و دقیق و زیبا بود که من واقعا دوست داشتم تا آخر سکوت می‌کردم. و شما
آقا مهربانی، سپاس از بنده نوازی شما.
سوال نبود، خودش در واقع توضیحات کاملی راجع به نقاشی ایرانی و هویت ایرانی این هنر بود. به راستی بدون مداهنه میگم، ترجیحم این بود که من همچنان شنونده نکات دقیق شما بودم و الان خیلی چیزی ندارم اضافه کنم با این مروری که شما و هنر ایرانی داشتید. فقط از باب امتصالم خیلی کوتاه خدمتتون عرض میکنم که همینطور که در صحبت‌های شما بود و شما به خودش اشاره کردید، وقتی از هنر ایران حرف میزنیم صرفاً منظورمون یک مرزهای سیاسی تعیین شده در دوران اخیر نیست. ما از یک ایران فرهنگی حرف میزنیم که شاید خیلی فراتر از همین مرزهای سیاسی به ظاهر رسمی و محدود باشه. ایران فرهنگی در گذر تاریخ از گذشته تا امروز خب فراز و فرودهای بسیاری داشته، بدبستانهای بسیاری با فرهنگها و تمدنهای دیگه داشته و ما در واقع خیلی نمیتونیم با خط‌کشی‌های دقیق و از پیش تعیین شده مرزها رو از هم جدا بکنیم. بله. همین بدبستانها، همین وام گرفتنها و وام دادنها در طول اعصار مختلف با حرکت آرام و پیوسته خودش هویتی رو ساخته که امروز میراث ارزشمند ما رو، تراث ما رو تشکیل میده و جزئی از هویت امروز ماست. هنر ایران زمین همطور که شما فرمودید، خب با ورود اقوام مختلف به این سرزمین و درآمیختن با فرهنگ و تمدن اقوام ساکن این سرزمین، پیوسته در سیر و در مسیر شدن بوده و از گذشته های دور ما به تصویرگری توجه ویژه داشتیم. به عنوان مثال در دوران باستان ما تصاویر بسیار قابل توجهی رو تونستیم از آثار باستانی، از دیوانگاره هایی که تونستیم کشف بکنیم، یا طریق مثلا ظروف، طریق چیزهایی که به دست ما رسیده توی حفاری ها ما تونستیم تصاویری رو به دست بیاریم که نشون دهنده میراث تصویرگری در این سرزمینه. در شرق و غرب خودمون هم دو حوزه تمدنی بزرگ بوده که پیوسته در تعامل و در گفتگو با این میراث. از سمت غرب ما به بیزانس در واقع میرسیم.
بله.
که با توجه به عناصر مذهب مسیحیت بسیار درآمیخته با تصویرگری، یعنی اساسا مسیحیت خودش رو با تصویرگری مینمایونه و تصویر نگاره جزء لاینفک این مذهبه، کاملا متفاوت از اسلام، یهودیت و برخی از مذاهب دیگه، چنان که مثلا بودایی در تجسم خودش رو نشون میده. اینها اقتضائات اون فرهنگ مذهب و عالمه. از این طرف از شرق ما به تمدن چین میرسیم که در یک در واقع جغرافیای فرهنگی دیگه با یک سنت هنری دیگه ما شاهد سنت نقاشی در اونجا هستیم. ما پیوسته در بدوستان با این دو فرهنگ بودیم. از سوی دیگه با ورود اسلام به این سرزمین تحولات فرهنگی و هنری دیگه ای رخ میده و در سده های نخست اون چه که بسیار مهمه خطه، یعنی اساسا تمرکز ما میره روی خط و محور هنر ما میشه خط تا اثار مختلف حتی تا همین الان. و اساسا چون مذهب اسلام مذهبیه که با کلام آغاز میشه و اصلا در آغاز بر نوشتن تاکید داره و خط که در همه فرهنگ ها مهمه، در فرهنگ شرق و غرب هم مهمه، اما اینجا یه محوریت ویژه‌ای داره، یه تمایز بسیار ویژه‌ای داره، اونجا که پیامبر اولین کلام الهی رو دریافت میکنه با عبارت بخوان و قسمی که در قرآن هست بر نوشتن، همه اینا نشون میده که چه اهمیتی داره. و فرهنگ اسلامی هم که در میانیزه با فرهنگ ما میشه فرهنگ ایرانی اسلامی بر موضوع خط تاکید ویژه داره. و آنچه که به عنوان هنر تصویری ما شکل میگیره در بستر همین عنصره، یعنی در کنار خطاطیه که در ابتدا تزییناتی اسلیمی هایی خطوط رقصان و پیچانی شکل میگیره و بعد همونها میان جلو کامل میشن و از گذشته ما آبشخور اصلی خودشون از اون فرهنگ باستانی
بله.
وام میگیرن، از فرهنگ بیزانس وام میگیرن، از فرهنگ چینی وام میگیرن و هویت متمایز ما رو میسازن. و در واقع این هم کاملا خطوطش قابل شناسایی، قابل ردیابیه. خیلی از این کتب ترجمه میشده، کتبی از زبان پهلوی، از زبان سریانی، کتبی از زبان یونانی و کتبی از شرق دور ترجمه می شده در دارالخلافه، در مراکز در حکومت و حکمرانی در قوم القرای اسلام. اینها همزمان که ترجمه می شدن بعضا تصاویرشون هم انتقال پیدا می کرده و هنرمندانی در اینجا اون تصاویر رو هم سعی می کردن بکشن و بعد در ادامه تکمیل کنن و در ادامه با فرهنگ خودشون در بیامیزن و ما شاهد اصلاح و تکمیل و پرورش عناصر تصویری در این مرز و بوم هستیم که هرچه پیشتر میایم در خودش رو بیشتر نشون میده و تفاوتهاشو با شرق دور، تفاوتهاشو با هنر بیزانسی و تفاوتشو با هنر باستانی ما در این حالی که از اونا وام میگیره اما تفاوتهاش هم مشخص میکنه. و ما مثلا در اوج این هنر در دوران سلجوقی که خب خیلی از ظروفی که به جا مانده از مال دوره همون سلجوقیه و آثاری که الان هست توی البسه، توی دراغ آثار بافتی، فرش، نمیدونم آثار تزئینی، خیلی از این عناصر به صورت مشترک، یعنی همین تصویری که ما مثلا رو فرش میبینیم
بله.
رو پارچه هم میبینیم، روی ظرف هم میبینیم، روی توی معماری هم میبینیم، توی حتی وسایل رزمیمون هم میبینیم، یعنی مثلا رو تیغه شمشیر هست، روی سپر هست، همون نقوش، همون اسلیمی ها، همون خطوط گیاهی، خطوط حیوانی، خیلیاش تصاویر بزمیه، خیلیاش تصاویر رزمیه. ما شکار رو میبینیم، شکار و شکارگر خیلی عنصر مهمی هست. شاید فضای درباری ساسانیان وام گرفته میشه اما اینجا در ادامه و در تکمیل و اصلاح معنای عمیق‌تری پیدا میکنه. شکار و شکارگری خیلی معنای فلسفی پیدا میکنه در فرهنگ ایرانی اسلامی، فقط یک صحنه دیگه رزمی یا در واقع تفریحی نیست، حتی میتونه به تغییر و تبدل‌های عالم اشاره بکنه و خیلی از هنرمندا با در واقع این اشاره ها که همین امروز ما با این عناصر آشنایی تو خونه هامون هست، تو زندگیمون هست، تو فرشمون ممکنه ببینیم، مثلا به خیلی از اماکن تاریخی میریم اونا رو میبینیم، اینها دارن یک معانی رو حمل میکنن با خودشون و یک معارفی رو منتقل میکنن. این هویت با ما میاد میاد، من دیگه درازگویم خیلی نکنم، در واقع دارم همین فرمایشات شما رو ادامه میدم، نکاتی که شما خیلی دقیق تر گفتید، میاد تا میرسه به دوران معاصر. و البته ما در واقع در اواخر صفویه شاهد اوج و شاهد بالندگی هرچه تمامتر این هنر هستیم. در واقع این درخت به تمام سایه میگستره بعد از اینکه کمال الدین بهزاد و شاگردان بهزاد از مکتب هرات به تبریز میان و در واقع در دوره صفویه با فتوحات شاه اسماعیل صفوی هنرمندان در حکومت صفویه مکاتب هنری ویژه‌ای رو در اصفهان، در قزوین، در جای مختلف شاهدش هستیم. در ادامه در پایان دوره صفوی ما به اوج این هنر میرسیم با مدرسه هایی که هست، با هنرمندانی که بعضن حتی به جاهایی مثل هند سفر میکنن و مکاتبی رو در سرزمین های دور حتی در ادامه این سنت هنری اونجا شکل میدن. اما از پایان دوره صفویه همینطور که شما اشاره کردید با ورود فرهنگ بیگانه فرنگ که خب همه عالم رو تحت تاثیر قرار داده و ما هم در واقع نمیتونستیم فارغ از این تغییرات و تحولات باشیم، ما شاهد در واقع یه افولی در هنر بصریمون هستیم که در واقع شاید اوج این افول رو اون وقت بتونیم در دوره قاجار و اواخر قاجار شاهد باشیم.
درود بر شما.
که اینم از اقتضاعات تاریخی راجع به همینم باید حرف بزنیم، یعنی اینم بخشی از تاریخ ماست و جای تحلیل داره، جای کاوش داره تا به دوران معاصر میرسیم که حالا اگه فرصت باشه یه خود راجع به اونم
حتما اتفاقا بخش دوم در کنار تام و تمام تاکید شما مبنی بر کاوش و مداقه بر بلندای آنچه که شاید بیش از آورده مصیبت بود، گشوده شدن درهای ورود مدرنیته در دوران مشروطه پیش از اینکه فرهنگ استفاده کردن از مفاهیم مدرن به مردم ما منتقل بشه، متاسفانه ابزارها در اختیار قرار گیره و خب شاهد برخی از اتفاقات تلخ تا به امروز حتی رد پای برخی از اونها هنوز ادامه داره هستیم به قطع و حتم در چنین دست از برنامه های جاش فراوان. اما یک رفت و برگشت و درنگی کوتاه تمنا مینه جان دکتر وحیدزاده ارتباطتون رو با ما داشته باشید در بخش دوم متأخر و معاصر با تاریخ آن اکنون با شما هم دل خواهیم بود. سپاسگزارم از همراهی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. اگر همینک شنونده این برنامه هستی، فرهنگ سرای گفتگو رو به شما تقدیم میکنیم و به شکل خاص در این برنامه از نگارگری تا هنر معاصر هویت ایرانی در نقاشی رو در شرایط به بحث گذاشتیم که از طریق خطوط ارتباطی میزبان صدای گرم جناب دکتر محمد رضا وحیدزاده عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستیم. بخش نخست با نگاهی دقیق عمیق با زبان بسیط جناب دکتر وحیدزاده بزرگوار از بلندای شکلگیری اصلا مفهوم شکل و شمایل و طرحواره تا تولد خط داشته ها و آورده ها و رسیدن تقریبا به حدود 300-350 سال قبل، یعنی دوران صفوی که اوج همنشین شدن معارف اسلامی در قالب ذات تمدنی مردمان ایران بود، افولش تا قاجار و در نهایت در این بخش قرار است خیلی متأخرتر بر آن اکنون سخن بگوییم. با مؤلفه ایجا دکتر وحیدزاده در بخش دوم با شما همراه هم که باز برآمده در قامت افتخار همکلامی من با استادهای نامداری ماننده شما. چندی پیش با جناب دکتر نامور مطلق صحبت میکردم درباره نظریه ایشون که بعد از ثبت داخل کشورمون در قالب یکی از مقاله های ISI در جهان هم مطرح شد، نظریه پناهگاه روایی. ایشون روایت های ایرانیان رو از هزاره های دور تا جنگ رمضان مورد رصد قرار دادن و گفتن ایرانیان در هر بزنگاه و گردنه تاریخی به سراغ روایت هاشو میرن. گویا روایت ها یک مأمن امنی برای یک حفظ اتحاد و انسجام و دو دیگر شکوه این نگاه تمدنی است. در این نظریه جایی به گذار انتقال از سبک مکتب به نگاه و نهله دیگر ارجاع و اشارت دارند. میان نئوکلاسیسم ها و امپرسیون ها رو مقابل کلاسیک ها میگذارند و میگویند که حتی ما شاهد خشونت و نزاع فیزیکی برای اینکه یک نهله به نهله دیگر بیاد که اوجش رو توی داداییسم میبینیم و دقیقا بعد میاد به مکتب هرات و تبریز اشاره میکنه که کسی مانند بهزاد در قامت اینجا میرزا خوشنویس که نمایندگی داره میکنه مکتب اصفهان رو حتی بسیاری از دانش خودش رو بدون هیچ جنگی انتقال میده و ما این شکوه بالندگی رو چه در ساحت ایران فرهنگی چه بعد مرزهای جغرافیایی امروز خودمون مورد رصد قرار میدیم. اما کماکان تاکید میکنم با چند تا از استادهای محترم دانشگاه فرشیان هم صحبت کردم و داد این عزیزان از ابزارهای نوین فناورانه واقعا میشه گفت به فقان و بیداد رسیده هست. به هر حال میراث عظیمی که مثلا کسی مثل فرشیان بزرگ که درود و رحمت خدا بر او باد برای ما قرار داده، امروز در قامت شاید ابزارهایی که حتی منی که اصلا دانشی نسبت به قلمگیری، نسبت به اون عمق پرسپکتیو یا به قول معروف گفتنی دو بعدی که شاید اوج خلقت شما در مکتب اصفهان و بعد هنر فرشیان میبینیم، با یک طرح خیلی ساده از هوش مصنوعی بگیرید تا دیگر ابزارها در اختیار ما قرار میده و خب این رو آغازی بر سقوط این داشته های فرهنگی میدونه. معاصریت، این هم عصری ما با زندگی مدرن، پیچ و مهره و فلز، فناوری ها، از زاویه دید شما جناب دکتر وحیدزاده چه داشته ها و آورده هایی میتونه برای ما داشته باشه و چه البته موانعی در مسیر اینجا هنر نقاشی ما با خودش و همراه خواهد داشت؟ در خدمت
خدمت از ما. خیلی ممنون بابت توضیحات خوب و مقدمه خوبی که شما فهمیدید من برگردم به اواخر صحبت شما در بخش نخست گفتگومون، اونجایی که افسوس خوردید و دریغ داشتید از اتفاقاتی که داره میفته. من میخوام به فال نیک بگیرم و از جنبه مثبت به این موضوع نگاه بکنم و بگم همین افسوس و دریغ خودش نشون دهنده در واقع سرمایه های فرهنگی ارزشمندی که ما داریم. ملتی که میتونه دریغ بخوره و میتونه افسوس بخوره به حال امروزش، یعنی یه ملت زنده است. اگر ما مثل خیلی از ملت‌های دیگه زیر این موجی که اومده، زیر این طوفانی که از دوران مدرنیته در نوردیده شده در جهان و خیلی از ملت‌ها رو با خودش برده، ما مثل خیلی از اونها کامل فراموش کرده بودیم هویت خودمون رو و بالکل رخت دیگری وطن کرده بودیم، اصلا امروز متوجه این معنا نبودیم. اصلا اگر یه نفر الان شاید از یک جغرافیای دیگه‌ای که در واقع نهایت غایت و آرزوش نقطه دیگه از این عالم باشه اینجا باشه، خیلی با تعجب اصلا نگاه میکنیم که آقا چرا اصلا افسوس میخورید، اصلا راجع به چی دارید حرف میزنید، اصلا مسئله چیه اینجا. این از یک سو، این از یک سو. از سوی دیگه اگر ما همچنان متعصب و همچنان بدون تغییر و صلح باقی مونده بودیم، باز هم مثل برخی از مثلا میشه اشاره کرد اقوام دیگه و برخی از مردمان دیگه، بدون اینکه ببینیم الان چه اتفاقاتی افتاده، عالم به کدوم سمت رفته، چه تحولاتی پیش اومده، همچنان داشتیم توی سنت خودمون درجا میزدیم، باز هم خیلی نه جای دریغ و افسوس داشت و اصلا متوجه این صحبت‌ها و سوالات نبودیم. میگفتیم راجع به چی دارید حرف میزنید، مثلا مگه مسئله‌ای وجود داره؟ ما که داریم کار خودمون رو میکنیم به شیوه همون 500 600 سال قبل، داریم همون مدل کار میکنیم، هیچ ناراحتی هم نداریم. این که من وسط یک کشاکش هستم و با یک سنت فرهنگی غنی و ارزشمند که شما به اشاره و منم به خلاصه بهش اشاره کردم، با اون میراث سترگ ارزشمند الان در میانه در واقع طوفان ایستادم و دارم تقلا میکنم و تلاش میکنم و میجنگم و همین حس ناراحتی نشون میده که ما یک ملت زنده ایم، نشون میده که ما تفاوت داریم با خیلی از ملت‌های دیگه، نه در گذشته باقی موندیم نه این طوفان و این خلاصه موج‌های سردگیر ما رو برده با خودشون. من می‌خوام از جنبه مثبت به این موضوع نگاه
بله،
بکنم.
بله.
و اتفاقا با وجود همه مسائلی که پیش اومده ما میتونیم از دستاوردهای بسیار ارزشمندی یاد بکنیم که هنرمندان ما در طول این سالها در دوران معاصر با تلاش‌ها با تکاپوها با همه ستیهندگیشون بالاخره تونستن همراه بشن با زبان عصر حاضر، همراه بشن با اقتضائات این دوره و از طرفی هویت خودشون رو، از طرفی اون جایگاه خودشون رو هم حفظ بکنن. حالا گاهی کمتر گاهی بیشتر، گاهی آسیب‌هایی دیدن، گاهی شاید مثلا خیلی الان به مزاق من و شما هم حتی خوش نیاد، ولی این رد این تکاپو باقیه، رد این تلاش ها الان پیش روی ماست و دستاوردهاش غیر قابل انکاره. ما همین امروز میتونیم از هنرمندان بزرگی نام ببریم که در این حالی که تونستن از اون سنت‌های پیشین و دستاوردهای امروز همزمان بهره ببرن، همچنان از اون استفاده بکنن، اما تونستن چیزی هم به اون بیافزاین.
بله.
تونستن اون رو از آن خود کنن. ما یه مفهوم بسیار مهم در هنر داریم، در فرهنگ و هنر داریم به اسم از آن خودسازی. راجبش خیلی بحث شده، مقالات زیادی نوشته شده، یکی از اصطلاحات مهم هنر هست از آن خودسازی. و این از آن خودسازی هر کسی نمیتونه این کارو بکنه، یعنی هر کسی آنقدر هاضمه نداره، هر فرهنگی هر تمدنی آنقدر هاضمه نداره که بتونه از دیگران وام بگیره. فرهنگ‌های بزرگ هستن که اینو دارن. همین الان به ایران اسلامی مون اشاره کردید، همونجا که داشتم میگفتم که ایران اسلامی از بیزانس وام میگیره، از هنر چینی وام میگیره، از هنر دوران باستان وام میگیره و اینا رو از آن خودش میکنه، این یعنی داریم مراجع به یک فرهنگ غنی و فرهنگ بزرگ حرف میزنیم. کم هستن، تعدادشون زیاد نیست، فرهنگ‌هایی که میتونن وام بگیرن و در واقع در این حال هویت خودشون هم حفظ بکنن.
کامله، کامله.
این در واقع تعدادش خیلی زیاد نیست و من فکر میکنم ما نمونه‌هایی، نمیخوام بگم بالکل موفق بودیم تماما ستایش بکنم، ولی میخوام بگم نشانه‌های برجسته امروز هست از در واقع هنر امروز، از هنرمندان بزرگ این روزگارمون، که من تو اون کتاب سبک‌شناسی هنر خودم سعی کردم نمونه‌هایی رو ذکر بکنم اونجا، از هنرمندانی مثل حبیب‌الله صادقی نام بردم، از استاد کاظم چلیپا، خیلی از بزرگان که در این حالی که توی آثار اینها ما نشانه هایی از سبک ها و مکاتب مختلف رو میبینیم، دونه دونه اینا رو بررسی کردم. توی رساله دکتری من باز به همین موضوع پرداختم که آقا مثلا این نشانه رئالیستی در این آثار هست، این نشانه سمبولیستی در این آثار هست، این نشانه نمیدونم سورئالیستی در این آثار، و ما هیچ کدوم از اینا رو ما نمیتونیم بگیم آقا با قطع و با یقین بگیم فلان کاره مثلا مصطفی گودرزی سورئالیستیه، چیزایشو گرفته ولی آخرش اینو از آن خودش کرده.
بله.
حبیب‌الله صادقی کارهاش در نهایت رنگ خودشو داره و در نهایت یک رنگ ایرانی معاصر داره، همه اون معنویت رو داره و در این حال توجه به اقتضائات جهان امروز هم داره، نه در عالم سکر و در عالم خلسه گذشته خودشو متوقف کرده و غرق شده و نه در آشوب‌های معاصر در دوران در واقع واقع‌گرایی امروز باقی مونده، در این حالی که اون معنویت و اون شوریدگی رو، اون حال معنوی رو شما تو کارهای مثلا حبیب‌الله صادقی می‌بینید، در این حال نسبتی هم با دنیای امروز داره، داره از جنگ میگه، از انقلاب میگه، از اتفاقات امروز میگه، از اتفاقات جهان میگه، از اتفاقات منطقه میگه، نه صرفا شما یه آثار در واقع بیروح و خشک رو می‌بینید، نه یه آثاری در هپروت و در یه مالی خولیایی که نمیتونید نشانی از امروز با خودش داشته باشه، آمیزه همه این هاست و در این حال رنگ خود حبیب‌الله صادقی رو، رنگ هنرمند امروز رو، مصطفی گودرزی همینطور، کاظم چلیپا همینطور، خیلی از هنرمندان برجسته امروز ما همینطور، در این حال همه اینا رو هم با خودش داره و هنوز هم در مسیر شدن هست. هنوز هم نمیتونیم بگیم به نقطه پایان رسیدیم.
درود بر شما، درود بر شما، بسیار بسیار
ایرانی شد، ببخشید
اختیار داری، نه بسیار سپاسگزارم. من شوربختم که شتاب ثانیه‌ها گاه چنان افسون میشه که جایی که بحث شاید رنگ و بوی کلان خود رو گرفته مقهور این گذار زمان میشه. اما بابت اینکه دقایق از وقت گرانبهای خودتون رو جناب دکتر وحیدزاده در اختیار فرهنگسرای گفتگو قرار دادین سپاسگزارم. از همین دور نزدیک دستت رو به گرمی میفشارم. یا علی، خدا نگهدار شما باشه. دوستان عزیز، جناب دکتر محمد رضا وحیدزاده عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بودند که با برنامه فرهنگسرای گفتگوی امروز با موضوع از نگارگری تا هنر معاصر ذیل عنوان هویت ایرانی در نقاشی با او به گفتگو نشستیم. نام بزرگان فراوانی رو از زبان او شنیدیم، چانهایی که این روزها سر بر تیره تراب گذاشتن و در میان ما نیستن، چانهایی که هنوز افتخار تنفس و زیستن زیر همین چتر سرزمین جان وطن ایرانمون رو با آنها داریم. برای آنها که در گذاشتن آرزوی غفران الهی، برای آنها که هستن آرزوی صلابت و سلامت و طول عمر داریم و سایه‌شون افسون بر فرهنگ و هنر این مرز و بوم. و شما که تا این